أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 115 جلسه از جلسات کلاس صرف. یه روایت عجیبی در کتاب شریف کافی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آمده به مناسبت امروز که شهادتشون هست عرض بکنم. این رو باید در کتاب شریف کافی در باب و ان الائمه یعلمون متى یموتون و انهم لا یموتون الا باختیار منهم. یعنی یه طائفه از روایات رو داریم و مرحوم کلینی اینها رو تجمیع کرده، جمع آوری کرده که محتوای این روایات اینه که ائمه میدونن که کی زمان مفارقتشون از دنیاست و همچنین وفات نمی کنن الا به اختیار من هم، به انتخاب خودشون. بعد از جمله روایت هایی که توی این باب آمده، روایتی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که حضرت اینطور نقل میشه که از حضرت ان الله عز و جل. چرا؟ توضیح دادن این روایت رو؟ چرا خب این نخونه؟ چرا؟ نکتهش رو نمیفهم. حالا اگر من سعی میکنم خلاصش رو بگم، این که حضرت میفهمن ان الله عز و جل غضب على الشیعه فخیرنی نفسی او هم فوقیتهم والله به نفسی. فهمند که خداوند عز و جل غضب کرد بر شیعه. حالا نکتش چی بوده ما خیلی نمیدانیم. شاید مثلا نکتش این بود که یک کشف سری از اسرار اهل بیت شد، یا به هر جهت بالاخره خداوند بر شیعه غضب کرد، حالا یا به خاطر سستیشون. بعد حضرت فهمند فخیرنی نفسی او و او هم، من یا اون شیعیان رو مخیر کرد که انهو عذابی قرار بود نازل بشه بر شیعیان و مخیر کردند خداوند متعال حضرت موسی بن جعفر رو بین خودشون و شیعیان. حضرت می فهمند فوقیتهم والله به نفسی، من نگه داشتم و باز داشتم شیعیانم رو از اون شر و خودم انتخاب کردم این شر. بزرگان در مورد این حدیث صحبت‌هایی کردن، من جمله این که گفتن شاید مصداق زندان‌هایی که حضرت رفتن این روایت بوده، یعنی که انه حضرت زندان‌هایی که رفتند به جهت اون بلایی بود که قرار بود بر شیعیان نازل بشه و حضرت که انهون تو این دوران که اون بلا بر خودشون نازل بشه یا بر شیعان نازل بشه، این رو بر خودشون انتخاب کرد. که خب اگر چنین باشد، اون روایت هم از علی ابن ابراهیم محمد ابن ایساس بعض اصحابناش باعث ضعف سند می شود از جهتی، ولی ممکنه بگیم محمد ابن ایسا به جهتی اون بعض اصحابنا رو موجه بکنه. بالاخره از جهت سندی هم روایت قابل دفاع هست. به هر حال طبق روایت اینه که انه اون زندان رفتن حضرت باری بود بر شیعیان که حضرت به دوش کشیدن. اولا توجه کردم و این نکته هم که بالاخره یک معصوم، یک فردی که اگه غربال کنی عالم رو، یک 14 نفر توی میلیارد آدمی که آمدند و رفتند و خواهند آمد و خواهند رفت میمانند که اینها گلان سرسبد این جمع هستن، وقت اینها همچین وضعیتی داشته باشن خیلی عجیب و خیلی محل تأمله. اون دعایی که نقل شده و زیارتی که نقل شده که از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به موسی بن جعفر، فرازهای خیلی عجیبی است. حالا چون روز شهادت هم هست، شاید یه چند دقیقه ذکر توسلی داشته باشیم بد نیست. این که این زیارتنامه با فرازهای شروع میشه که السلام علیک ایها الغیث النافع، السلام علیک ایها الامام الکاظم. فرازهای معروفی داره، این که در بعضی از روزه ها هم خوانده میشه، این که خطاب میکنیم نسبت به حضرت کاظم علیه السلام این فرازها رو که حضرت که خطاب حضرت عرضه می‌داریم، السلام علیک ایها المعذب فی قعر السجود، سلام بر تو بر کسی که در قعر سجود، قعر زندان‌ها حضرت شکنجه می‌شدند، و ظلم المطامیر. مطامیر در لغت به معنای اتاق کوچکی است که فرد نتونه پاش رو دراز کنه. اینقدر حضرت در جای تنگی بودند که عرضه می داریم السلام علیک المعذب فی ظلم المطامیر، کسی که در تاریکی های اتاق های کوچکی حضرت نمی تونست پاشو دراز بکنه. و بعد عرضه می داریم السلام علیک ایها الساق المرزوز، سلام بر شما، سلام بر کسی که دارای ساق هاییست مرزوز. مرزوز رو در لغت، گرچه خب ترجمه اینها سخته، ولی در لغت میگن وقتی که یک استخوان له میشه و کوبیده میشه بهش میگن مرزوز. خطاب به حضرت عرضه میداریم السلام علیک ایها الساق المرزوز، کسی که ساق پاها کوبیده شده، که انه حضرت دیگه توان ایستادن ندارن. حالا چرا به حلق القیود، به اون حلقه های پای بست هایی که برای حضرت بستن اینقدر اینها سنگین بود، اینقدر اینها زجر آور بود، گویا ساق حضرت دیگه خورد شده بود. و بعد خطاب به حضرت که السلام علیک علی الجنازه المنادا علیها بذل الاستخفاف، خب مستحضرید وقتی که جنازه حضرت رو آوردن بیرون از زندان. حالا عجیبه، تو بعضی از روایات داریم یه وقت اون ملعون گفت من میخوام موسی بن جعفر رو ببینم، آوردنش بالای پشت بام، بعد گفتن موسی بن جعفر اینه، گفت من که چیزی نمیبینم جز یک تکه عبایی که روی زمین افتاده. اینقدر حضرت نحیف شده بودن، لاغر شده بودن، چیزی از حضرت نمانده بود که وقتی حضرت به سجده بودن اینجز تکه عبایی که انگار به زمین افتاده چیزی باقی نمانده. اون وقت همین بدن گذاشتن روی تخت در، آوردن بیرون حضرت رو، یکی صدا میزد هازا امام الرفزه، امام شیعیانه که با این غربت از زندان بیرون آمد. شیعیان آمدن اطراف این در رو گرفتن. شاید بعضی هایی که از وضعیت حضرت موسی بن جعفر خبر داشتن تعجب کردن، آخه این بدن به این نحیفی و به این لاغری چرا باید اینقدر سنگین باشه؟ تا پارچه رو کنار زدن دیدن این غلام و زنجیرها بر پای حضرت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا انشاءالله به حق موسی بن جعفر، این رنجی که تحمل کردن به خاطر شیعیان، انشاءالله خدا هممون رو جز شیعیان واقعی حضرتش قرار بده، انشاءالله که بتونیم بخشی از این باری که از سمت حضرات بر دوش ماست رو انشاءالله بتونیم حقش رو ادا کنیم. انشاءالله ما یه شمساری حضرات معصومین انشاءالله نباشیم. خب جهت تعجیل در فرج حضرت ولی از الله نافده صلوات ختم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خب، بحثمون در انتهای باب انفعال بود. باب انفعال باب سبکی بود از جهت محتوا، ولذا توی جلسه دیروز که شروع کردیم تقریبا تمامش کردیم. فقط یه نکته ای رو نسبت به آخرین باری که داریم معنای متاوعه میبینیم باید عرض کنیم و دیگه از کنارش رد بشیم. معنای متاوعه رو ما تا الان سه بار دیدیم، یکی در باب تفعل، باب تفاعل و باب افتعال، و الان باب چهارمی است که داره معنای متاوعه رو ازش میبینیم. استفعال متاوعه، استفعال متاوعه مثل چی؟ مثالش چیه؟ استحکمه، بله بله اونجا هم داریم، ولی نوعا دیگه انفعال عمده ترین مورد متاوعه است. حالا جالبه بدونید متاوعه باب انفعال انقدر رایج بوده، بعضا ما فارسها برای که معنای متاوعه اثر گرفتن رو برسونیم هی دست به دامن این باب شدیم، و بدون اینکه خود عرب استعمال کرده باشه ما یه استعمالاتی از باب انفعال داریم که خود عرب نداره. جالب این نکتهش. نمیدونم مثلا شنیدین میگن آقا کلاس ها تعطیل شد یا کلاس ها منعطل شد. منعطل یعنی چی؟ منعطل کی به کار میبرن؟ وقتی خود به خود تعطیل میشه. مثلا طلبه ای نیست که، مثلا همه مریض شدن، طلبه ای نیست که اصلا بخواد کلاس شکل بگیره. تعطیل شدن رو وقتی به کار میبرن که مثلا آقا بگیم بریم تعطیل کنیم. منعطل رو وقتی میگیرن که اصلا از بیخ دیگه مجرا برای مثلا اون کلاس فراهم نشده. با اینکه عرب منعطل رو به کار نمیبره. یا مثلا یکی از لغتایی که خیلی ما فارس ها به کار میبریم ولی عرب این به کار نمیبره باب انفعالش رو، انحصار، انحسره. مثلا لغتی نیست که عرب به کار ببره، ماده حسره رو تو باب انفعال نبرده. و ما تو تمام لغتنامه بگردید انحسره نمیبینیم که ماده حا و صاد و را رفته باشه تو باب انفعال. اینو خود ما فارس ها بردیم. یعنی چون معنای قالبی باب انفعال متاوعه بوده، کنده و هر چی دم دستمون هست می‌ریزیم تو باب انفعال که معنای متاوعه ازش در بیاریم. و لذا اصلا باب انفعال نماد متاوعه است به خاطر کثرت استعمالاتی که در معنای متاوعه داره. ما تا الان این چند باری که در مورد متاوعه صحبت کردیم، یه بحث معناشناسی متاوعه بود که اثرپذیری بود، که اینو تو همون اولین مواجهه‌مون یعنی باب تفاعل در موردش صحبت کردیم، و لازمش اینه که یه فعلی قبل از این فعل بوده باشد، این بیان پذیرش اثر است و توضیحاتش گذشت. در مرحله دوم یه بحث خوبی مطرح شد در مورد تفاوت لازم، مجهول و متاوعه، و اینم بحث جالبی بود و بحثش گذشت که به این جنبندی رسیدیم که اساساً فعل لازم ناظر به اثرپذیری و ناظر به اینکه یک فاعلی در کار بوده نیست، ولی فعل مجهول تصریح به اینه که یک فاعلی بوده و من نمیخوام بگم. فعل متاوعه هم که بولد کرده و بزرگ کرده اثرپذیر رو. اینا مباحثی بود که اون جلسات مطرح شد. حالا من متاوعه اینجا رو که میخوام عرض کنم، چون خود متاوعهش که نکته‌ای نداره، ببینیم اول اینو من بگم بعد حالا بریم سراغ اون نکات تکمیلی. بله خب نه 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 اون اثره، یعنی فاعل اثر فعل رو پذیرفت. میگه اثرش از کجا آوردی؟ میگه از معنای متابعه. یعنی مثلا تباعد از زیدون یعنی زید دور شد. این دور شدنه رو قشنگ تو تباعده میشه فهمید. نه نه زید لزومن بولد نمیشه. ببینید اول این تیکه رو که تو کتاب آمده، بعد حالا اون نکته رو عرض کنم. تو کتاب مثل بقیه متاوعه ها مثال زدن به هدم البناءه، مثلا هدم از زیدون البناءه، بعد میشه ان هدم البناءه، بنا و ساختمان ویران شد. یا مثلا کشفت المسئلته، مسئله رو کشف کردم، متاوعهش میشه ان کشفت المسئلته. این مثال هاییست برای متاوعه. و بعد در ادامهش فهمودن که این باب معمولاً برای متاوعه ثلاثی مجرد به کار می رود، اگرچه در موارد اندکی برای مطابقه باب افعال هم به کار میره، مثل اغلقت الباب انغلق الباب، درها بسته شد رو اینجوری میگن، در بسته شد انغلق الباب، این در بسته شد، همه معنی مطابقه. یه نکته بسیار مهمی ادامهش گفته، حالا ممکنه به چشم نیاد این نکته، ولی حتما باید کنارش ستاره بزنید، بحث مهمی است که میگن آقا مطابقه های باب انفعال، مطابقه های باب انفعال یه ویژگی دارن. مطابقه باب انفعال برای بیان آثار ظاهری یا به تعبیری بگیم محسوس افعال است. چون مطابقه یعنی بیان اثر دیگه، اون اثر پذیری. میگیم تو باب انفعال وقتی میخوایم از یک فعل اثرش رو بیان کنیم، اون آثار محسوس و ظاهری هستن که میشه تو باب انفعال بیان کرد. بعد این یه لازمه ای داره، یعنی یه نتیجه میشود از این گرفت که چی؟ از این در واقع میشه یه نتیجه گرفت. پس افعالی که اثر محسوس ندارند در باب انفعال در معنای مطابقه به کار نمی روند. این بسیار بحث مهمی است، چون هم اندیشی هم ناظر به اینه. پس این اولین نکته است که داریم در مورد مطابقه باب انفعال میگیم. نکته اول این که مطابقه باب انفعال برای بیان آثار ظاهری یا همون محسوس افعاله. پس افعالی که اثر محسوس ندارن تو باب انفعال برای معنی مطابقه به کار نمیرن. یعنی چی؟ ببینید خاطرتون هست مثلا میگفتیم علم، بعد میشد تعلم. میگفتیم تعلم چه معنایی داره؟ مطابقه بود دیگه، خاطرتون هست دیگه، این مطابقه بود. میگفتیم خب باشه این مطابقه هست، یعنی اثر علم رو گرفت، دقیقا پذیرفت. خب اثر علم آیا ظاهریست؟ ظاهری نیست؟ ظاهریه؟ ظاهری نیست دیگه، طرف مطلب رو فهمیده. من که نمیدونم قیافش نها کنم، فهمیدی نفهمیدی. یعنی یه چیز ظاهری و محسوس نیست، باید از ملازماتش ببینم، مثلا از عملش ببینم، از چهرهش، از رنگ پوستش، مثلا الان سفید شد فهمیدم این فهمید مثلا. ولی خلاصه یه چیزی نیست که من بتونم نگاه کنم بگم الان فهمید یا نفهمید. اثر ظاهری نیست فهمیدن. ولذا مثلا فرض کنیم اگه بخوام از این مطابقه بسازیم، اینو حق نداریم بیاریم به باب انفعال و بگیم مثلا ان علما، این غلط. میگیم خب از چیکار کنیم؟ میگه اون فعلایی که اثر ظاهری دارن فقط این مطابقه ها رو میشه براش بیان کرد. مثلا میگم کسرت زجاجه، شکستم شیشه را. خب شکستن یه اثر ظاهری است، میخوام بگم حالا شیشه اثر شکستن من رو پذیرفت، یعنی من شکاندم، میخوام بگم شیشه شکست. اینجا حق دارم ببرم به باب انفعال و بگم ان کسر از زجاجو، زجاج یا اون شیشه شکست. پس یک معیار خوب، یه معیار حتی ما بتونیم قضاوت کنیم، نگاه کنیم این فعل اگر یک فعل ظاهری هست تو معنای مطابقه میتونه به کار بره، وگرنه نمیتونه بره. همین الان تمرین کتاب رو ببینید، چون تمرین نیست که محول کنیم به خونه، همین الان میتونید گزارش بدید. ببینید توی این تمرین شماره 4 گفته که به نظر شما کدومی که از این فعلا تو باب انفعال برای معنای مطابقه میتونن برن؟ تمرین شماره 4 صفحه 258. خب عرض میکنم میرسیم، عرض میکنم. خب ببینید اولین مورد فهمه، به نظر شما میره انفهمه؟ نمیره دیگه، چون اثر ظاهری نداره. عرفه، شناختن، خب میتونم معنی ظاهری ازش بگیرم. قطع یعنی بریدن دیگه، انقطاع همینه. نمیره دیگه، چرا؟ چون شناختن که اثر ظاهری نداره که. غمه به چه معناست؟ معنی پوشیده شدن. انغمه یعنی خب همون دیگه اثرش، یعنی غمه فن غمه، پوشوندش پس پوشیده شد. چی؟ اگر به منو غمگین کردن باشه نه به کار نمیره. آره این الان یه مرحله قبل از استعمال ها. ما داریم الان از نوع معنا و همین نکته‌ای که تو درس خوندیم میتونیم بریم پیش بینی کنیم. میگیم آقا این باشه و این نمیتونه بره. حالا اونایی که داریم پیش بینی میکنیم که میتونه بره عربم برده یا نه بحث دیگه است. چی؟ یه نکته‌ای داره عرض میکنم. روی این قمر وای نستیم عرض میکنم. غسله شستن میشه دیگه، شستنی اثر ظاهری انقسال باز همونه. قسمه، قسمه تکه کردن، تقسیم کردن میشود. فکره نمیشود. یقنه یقین آثار زاری نداره. غلقه بستن میشود. سمعه شنیدن نمیشه. آفرین، سمعه نمیشه، اثر ظاهری نداره. نمیتونیم بگیم ان سمعه، چون من از کجا بفهمم شنیده نشنیده، شاید اصلا طرف ناشنوا بود. خب این بس نکتهش همینه. حالا یه نکته ای رو توی پژوهش هم‌اندیشی پرسیده که مربوط به همین سوالایی که احیاناً دارن دوستان میپرسن، مثل انکشفه، مثل حالا میرسیم. میگه که این که کلمات باب انفعال در معنای متاوه باید محسوس و قابل مشاهده باشند، با این فراز از مناجات شعبانیه که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، چجوری قابل جمعه؟ خدایا ببخش، عطا کن به من چی رو؟ کمال الانقطاع، اوج انقطاع به سمت خودت رو، یعنی از بقیه ببرم به تو برسم. خب الان انقطاع از دیگران و رسیدن به خدا اثر ظاهر داره؟ ها خب مجازن یعنی چی؟ توضیح بدید. آفرین. کسی فهمش های نورزور فهمید باز بیان کنه چی شد؟ حل فهمیدید دیگه. ببینید اون چیزی که مهمه اینه که ما یک ریشه‌ای مثلا مثل قطع که به معنای بریدن هست، خب این اثر ظاهر داره و لذا تو این معنا من میتونم انقطع رو بسازم به معنای بریده شدن. حالا این که من بیام از این معنای حقیقی این یک معنای مجازی در نظر بگیرم، یعنی بریدنی که برای اشیایی مثل چوب و نمیدونم پارچه و اینا بود رو به کار ببرم برای بریدن دل از یه چیزی و مثلا بگم قطعت و قلبی من الناس الیک، قطع کردم قلبم رو از مردم به سمت تو، یعنی به تو، بعد بگم که فنقطع انقطع قلبی الیک یا انقطع تو الیک، خودم اصلا جدا شدم به سمت تو. این یک معنای مجازی است و با این حرفی که ما تو اینجا زدیم تنافی نداره. چرا؟ یه وقت قطع اساسا به معنای دل کندن بود، قطع اصلا از بیخ به معنای دل کندن بود، اصلا معنای کندن نبود. خب بله این طبیعتا نباید تو باب انفعال میاد، ولی وقتی که قطع یه معنای ظاهری داره و میدونیم این استعمال استعمال مجازی است، مثلا مثل فرض کنید خوردن این خوردن دقیقاً هیچ آدم ببله، ولی وقتی مثلا میگه که طرف تا قدر قصه میخوره، اینجا دیگه خوردن منظورش اینه که قصه رو قاشق قاشق مثلا داره میخوره، نه، قصه خوردن در واقع یک توسعه است تو معنای خوردن، یعنی او داره وارد دلش میشه قصه. اینجا هم یه اتفاق افتاده. پس اون چیزی که مهمه اینه که تو استعمال حقیقیش معنای ظاهری و محسوس داشته باشه و انجام داره. حالا دوستان سوال پرسیدن تو انکشف المسئله چی بگیم؟ انکشفت المسئله تو مسئله منکشف شد. اونجا هم دقیقاً همین نکته رو میگیم. یعنی قبلاً کشف یه معنای قبلی داشته. کشف یعنی چی؟ ها، پرده برداشتن، آشکار شدن. خب اثر ظاهره، شما پرده یه چیزی رو برداری، داشتیم کاشفت کل ازات، یعنی از تو پردهش رو برداشت. کشفه یعنی پرده برداشتن، کشف یعنی پرده برداری، روشن کردن و در واقع یعنی کاشف در مقابل ساتره. و وقتی میگیم انکشفه، نقطه مقابلش یعنی پرده برداشته شدن. از این معنا مجازن یک استعمالی صورت گرفته، انکشفه تل مسئله تو، مسئله منکشف شد. پس این نکته با این مسئله قابل جمعه. حالا تو انغمه هم همینه. انغمه اساسا غمه برای ابر به کار میره، که مثلا میگه آره غمه مثلا به ابر میگن دیگه. غمه به معنی پوشیده شدن آسمان از ابر. بعد به این جهت که آدم غمناک همه اون نشاطش گرفته شده و مثل آسمان ابری شده، براش این ماده رو به کار بردن، یعنی ماده غممه رو برای آدم غمناک هم به کار بردن. لذا غمه به معنای پوشاندن و این غمه به معنای پوشیده شدن، هیچ اشکالی هم نداره، معناش ظاهر هم هست. بله طبیعتاً اگه این بخواد مجازن در مورد یه فرد به کار بره، میشه مثل همین انکشفت المسئله و مثل انقطع قلبی و اینها، لذا اشکالی نداره. مهم اینه که تو اون معنای اصلی و حقیقیش معناش اثر ظاهری داشته باشه. اینا فهمیدید حله؟ خب من یه سوالی، یعنی اون بحث دومم با یه سوال از شما بپرسم. ببینید ما یه بحثی سابقا داشتیم در تفاوت بین لازم، مجهول و متابعه، که دیگه تکرار نکنم. بحث قابل توجهی هم بود، دوستان قطعا دیگه تا اینجا الان براشون باید یه مقدار خیس خورده باشه و حضور ذهن داشته باشه. من چند تا سوال بپرسم. مثلا میگم که باعد تو زیدن فما بعوده، باعد تو زیدن فما بوعده، این مای نافی است. باعد تو زیدن فما تباعده، دقت کنید این ستا مثال رو، دور کردم زید را فما بعوده، دور نشد، فما بوعده دور نشد، فما تباعده دور نشد. از این سه تا جمله‌ای که نوشتم به نظرتون درسته هیچ کدومش، یا هیچ کدومش درست نیست، یا بعضیش درسته بعضیش غلطه؟ نسبت به اون چیزایی که تو تفاوت لازم، مجهول و متابع خوندید گزارش بدید به نظرتون کدومی که از این جمله‌ها درسته؟ خب الان من بگید دیگه، بگید هر کدومش چرا درسته چرا غلطه. چرا سومی غلطه؟ چرا؟ خب اون که پس کلن بگیم فعل متابع منفی نمیشن، اینطور که نیست، داریم نفع میکنیم اون اثرپذیری رو، این که اشکال نداره. خب دیگه متابعش یعنی چی؟
یعنی برعکس باید بشه. نه نمیدونم
چی منظورم، سعی کنید برسونید.
مثلا یعنی منظورم اینه الان ما بعوده گفتیم، این متابعه باعتوه درسته؟
بعوده نه، این لازمه.
درسته لازمه،
این متابعه است، این مجهوله.
اثر نگرفته دیگه.
کی اثر نگرفته؟ من قرار بود خواه اثر بپذیره، اشکال نداره خواه اثر نپذیره. خب خب چرا؟ به قیافش نمیخوره مثلا. دومی مجهولا، ما نه قسم نخوریم در مورد پذیرفتن اثر صحبت کنیم. من از شما میپرسم این از این سه تا جمله کدومش درسته؟ به نظرتون عرب کدومش رو استعمال میکنه کدومش رو استعمال نمیکنه؟ خب ببینید نکته چیه. من اول برم سراغ اونی که از همه واضح تره که غلط یا درسته؟ برم سراغ اونی که قطعا غلطه. ببینید وقتی میگم باعد تو زیدن، من کیم؟ دور کننده. او کیه؟ دور شونده. خب این که دور شونده است، آیا صحیحه بگم من اینو دورش کردم، من دور کنندم، او دور شونده است در حالی که دور نشد؟ دور نشده ها نه معنی اثرا، یعنی او چون ما بوعده، یعنی زید مفعول فعل دیگری واقع نشد. ما بوعده معناش اینه دیگه، ما بوعده یعنی زید مفعول فعل دیگری واقع نشد. میگه آقا تکلیف تو با خودت مشخص کن، بالاخره زید رو دورش کردی یا نکردی؟ اثر رو داری میگی، چون داری اینو میگی. ولی تو مجهول، من به خاطر همین این بحث رو اینجا نوشتم، گفتم حواستون به این باشه، تو مجهول که نمیخواستی در مورد اثر صحبت کنی، میخواستی فقط در مورد واقع شدن به عنوان مفعول گزارش بدی. وقتی میگی باعت تو زیدن فما بوعده، یه اصلا تناقضه. میدونی مثل چیه؟ مثل مثال راحت بهتون بزنم راحت بفهمید. میگم زرب تو زیدن فما ضرب زیدون، یعنی چی؟ اگه تو زید رو زدی، خب ضرب زیدون دیگه، یعنی چون من زید رو زدم، زید کتک نخورد. خب پس کی رو داشتی میزدی؟ باباش رو میزدی. ضرب تو زیدن فما ضرب زیدون، این غلطه. چرا؟ چون اصلا تو ضرب تو زیدن خوابیده که زید مفعول فعل من است. پس این جمله صحیح قطعا نیست که بگم باعت تو زیدن فما بوعدن، اصلا معنی نمیده. چی؟ ها، حتی اگر بگی اورید و ان عباد زیدن فما بوعده، باز بی‌معنی است، چون که توش باز نخوابیده که زید، یعنی در واقع اینجوریه که این بیان رو استفاده نمی‌کنه. اینجوری بگم، از این بیان استفاده نمی‌کنه، از این استفاده می‌کنن. اون عرض می‌کنم. خب ببینید، پس اینه که اصلا تهافته. چطور تو ضرب تو زیدن فما ضرب زیدن همتون قبول دارید؟ خب معلومه غلطه دیگه. من زید رو زدم، زید کتک خورده نیست، و بالاخره زدش یا نزدش. اما تو باعت تو زیدن فما تباعده. ببینید نکته رو، اون مثالی که قطعا درسته، زید رو دورش کردم ها، ولی چیکار کنم؟ اثر دور کردن رو نپذیرفته. سلام علیکم، خدا اوه. بله بله بله، دوستان ظاهرن گفتن که امور اساتید برای کلاس‌های مختلف یه روبه آخر کلاس‌ها رو یه ارزیابی داره، بعد هیچی دیگه، حاجه حجتی زحمت میکشند و کاغذ میدن، باید دوستان پر کنن. چشم، بروی چشم، بروی چشم. شما اینجوری یه نگاه بالا یه نگاه پایین، اینجوری بالاخره باید این کار انجام بدید. بروی چشم، چشم. 11 باید به شما تحویل بدن ها. خدا خیرتون بده. چشم. خب حواستون رو بیارید اینجا تا ما بریم. خب دست شما در نکن. خدا خیرتون بده جدی. سلامت باشید. خب رفقا دقت کنید، پس باعت تو زیدن فما بوعده قطعاً غلطه، چون پارادوکس، اصلا تناقضه. نمیتونه یعنی چی ضرب تو زیدن فما ضرب زیدن؟ ها کذا اینجا هم همین. آه مجهول یعنی چی؟ یعنی واقع شدن به فعل دیگری. خب نمیتونی که از اینجا بگیم فعلم رو روی زید ایجاد کردم، فعلم در روی زید ایجاد نشد، معنی نمیده. نه نه به ماده اینو عرض میکنم، اینو عرض میکنم، اون تیکه آخر حرفم انشالله وقت کنیم بگم. اما بیام تو اون مثالی که قطعا درسته. ببینید میگه باعت تو زیدن، زیدو دورش کردم و واقعا هم دور شد، زیدو دورش کردم و واقعا دور شد، ولی چیکار کنم که اثر دور کردن منو نپذیرفت و الان کنارم وایساده داره خیره خیره بهم نگاه میکنه. باعت تو زیدن، زیدو دورش کردم، فما تباعد زیدون، ولی اثر دور کردن منو نپذیرفت. یا میدونید یه مثال راحت تر بزنم، حالا چون این با مثال باعده مقدار معنوس بودید از اینجا شروع کردیم. مثلا میگم نهی تو نهیت و زیدن زید و نهیش کردم، اما فما انتها، انتها یعنی نهی پذیرفتن، نهیش کردم، گفتن زید نکن ولی نهی نپذیرفت، کار خودشو کرد. از این جمله جمله صحیح است که بگم نهیت و زیدن فما انتها، نهیش کردم اثر نهیمو نپذیرفت. یا مثلا میگم علم تو زیدن فما تعلمه، بهش یاد دادم ولی یاد نگرفت. پس میشه دقت کنید، خیلی نکته جالبی است، فعل مطاوع با نفی فعل مطاوع بعضی جاها قابل جمعه، بعضی جاها قابل جمعه. حالا چرا میگم بعضی جاها مشخص میشه، اما این مثال، روی این مثال فکر کنید که آیا این میتونه صحیح باشه یا نمیتونه صحیح باشه. یعنی میخوام، خب ببینید اینو با چی، اینو چجوری معنا میکردیم بعد از زیدون رو؟ میگفتیم یعنی زید با بعد اسناد دارد، در همین حد زید با بعد اسناد دارد. حالا به این که این مفعول فعل دیگری بوده، به این که اون اثر فعل دیگری رو پذیرفت، وضع فما بعده خیت‌تر از فما بعده است. اگه این غلط باشه، این قطعاً غلطه. چرا؟ چون اینجا میگی باعت تو زیدن، من با زید، من زیدو دورش کردم، یعنی منتسبش کردم به بعد. اما فما بعده یعنی هیچ ربطی بین بعد و زید برقرار نشد. خب این که قطعاً غلطه. ها؟ اینو یکم فکر میخواد، اینش یکم خیس خوردن میخواد. لذا تو این نمیخواستم وایستم، فقط من میخواستم بین این دوتا گزارش بدم که این جمله قطعا غلط است و این جمله قطعا درسته. روش فکر کنید، فکر میخواد. حالا حالا دیگه اینش، خب آره آره، این اثر دور کردن منو نپذیرفت، مثل مثال دیگه ای که زدم. یعنی بهش گفتم برو، بهش گفتم برو، حتی دور کردم معناش اینه دیگه. چون این معنای جعلها، جعلته یبعد، قرارش دادم دور شونده ولی او دور نشد. مثلا بهش گفتم برو، معنی جعلها. یا نهایت و مثل نهایت و زیدن، روی اینا خیلی راحت تر قابل تصویر دیگه، روی این دوتا مثال نهایت و زیدن، زید و نهیش کردم اما فمنتها. اما همینجا مثلا بگی نهی تو زیدن فما نهیه، میخندم بگو یعنی چی نهی تو فما نهیه، نهیش کردم اون نه نشد، یعنی چی؟ یا مثلا اینجا بگم علم تو زیدن فما علمه، خب این غلطه. ولی اگه بگی علم تو زیدن فما تعلمه، رو این درست. فقط یه نکته آخری که عرض کنم دیگه، این شاخ مطاوع است، اینو دیگه میسپارم به خودتون تفکر در موردش رو. ما مثالی که زدیم مثال نامردی بود، رفقا نفهمیدن از کجا خوردن. چرا؟ تو تمام مثالایی که زدیم مفعول ما مفعول مختار بود، اختیار داشت که یاد بگیره و یاد نگیره. لذا میگفتم یادش دادم یاد نگرفت، دورش کردم دور نشد، نهیش کردم نهی نپذیرفت. اما اگه این مفعول ما مفعول لا، یعنی در واقع غیر مختار بود، مثلا مثل این مثال کسرت زجاجه انکسر از زجاجه، ادبا دیگه اینجا ترمز دستی کشیدن، گفتن دیگه این به تومیری از اون تومیری نیست. این جمله رو اگه بخوای بگی کسرت زجاج فما انکسر از زجاج، غلطه. اصلا فاصله نیست، وقتی شکستم شکستم دیگه، کسرت زجاجه فمن کسره، شکستمش، اثر شکستن در اون ظاهر نشد، نمیشه که. لذا ادبا میگن خب پس ما بودیم و ما، این جمله غلط بود. دقت کنید، میگن ما بودیم و ما، این جمله غلط. ولی چه کنیم که عرب این جمله رو اتفاقا به کار میبره، میگه کسرت و زجاجه فمن کسره. به نظرتون چجوری به کار میبره؟ چی؟ نه، یه نکته قبلش میگفتیم، اوریدو. میگه اونجایی که عرب تو فاعلای غیر مختار دیگه همچی حرفایی میزنه که معنی نداره، شکستمش نشکست. خب اگه نشکسته چجور شکستیش؟ اگه شکسته بس بچه میگی نشکست. تو اینجا دیگه میگن یه تقدیر اینجا میاد، یعنی اورید و خواستم که بشکنم زجاج ولی نشکست، یعنی با پتک برداشتم زدم روش ولی نشکست. این معنیش این میشه. یعنی چی؟ معنا هم غلط نیست دیگه با این توضیح.
نه اصلا کاری بریدش نداره.
خب تمن کسره. خب خب میخوایم خب باشه، ما هم ساختار رو عوض نمی کنیم، ما هم ساختار رو عوض نمی کنیم. خب پس
خب
آره دیگه، چرا؟ چون معناش غلط، فقط همین، در همین حد. نه نه به ساختار رفت نداره، ساختار آره.
شما اگه یه منظور دیگه‌ای داشته باشی از همین ساختار
مشکل حله. بله مشکل حله. خیلی خب، این تا این مقدار دیگه نگاهی به کتاب دیگرش نکته پیچیده و خاصی نداره. یه توضیح است در مورد همون مطلب، بذارید اینو عرض کنم دیگه، یه دقیقه وقت میگیره ولی تمام میشه. ان فعل لمتاوعت فعل علاجن، میفهمد ان فعل برای متاوعه فعل است، منتها فعله ای که علاج است. علاج یه اصطلاح ادبی است، یعنی همون معنای ظاهری داشتن، همون معنای ظاهری داشتن، معنای محسوس داشتن، اصطلاحه. مثلا قسمته فن قسفن کشفته فن کشف، کشفته از کردم به معنای پرده برداشتن. فلم یدل علی علاجن، اگه دلالت نکرد، فلم یدل علی علاجن، اگه دلالت نکرد بر علاج، لم یسق منه ان فعل، ان فعل ازش ساخته نمیشه. لذا لا یقال عرفته فن عرف ولا سمعته فن سمع. وقد یتاو و افعله، همون چیزی که تو متن بود، بعضی وقتا متاوه باب افعال است. وقد یشارک المجرد، بعضی وقتا معنی ثلاثی مجرد داره، نحو انتفعت نارو و تفعت. خب این تا این مقدار تمرین های این درس و تمرین شماره پنجم و ششمش رو قرار بود برای این جلسه دوستان حل کنن، دیگه نرسیدیم. انشالله دوستان حل کنن، از فردا انشالله وارد باب استفعال بشیم انشالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.